استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
افزایش قتل‌های هدفمند و انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در سفارت ایتالیا در کابل. انفجار تلفات در پی نداشت. برگشت ایالات متحده به معاهده تغییر اقلیم و اشتراک نماینده آمریکا در نشست به این منظور. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 1 بعد از 4 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقیم نایب هستم، میزبان مجله نیمه روز. در بخش تکنیکی میرحمد صافی مرا همراهی میکند. با دیگر گزارش های خبری برمیگردم، اما اکنون خبرها. سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در غزنی خبر می دهند. رولاند کوبیا، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، از اظهارات اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا استقبال کرد. تیم کرکت افغانستان بازی دوم خود در برابر آیرلند را برنده شد و آمریکا در اجلاس مبارزه علیه تغییرات اقلیمی دوباره اشتراک می کند. مشروع اخبار. نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در ولسوالی قره‌باغ غزنی خبر می‌دهند. قول اردوی 203 تندر می‌گوید تلفات سنگین به شورشان وارد شده است. ایمل خان مومند، سخنگوی این قول اردو، به رسانه‌ها گفت:
تیرش به طالب ترهگر د غزنی ولایت د قره‌باغ ولسوالی اړوند
شب گذشته ترورستان طالب در منطقه چوک زردالوی ولسوالی قره‌باغ بالای موازی نیروهای امنیتی دفاعی حمله گروهی انجام دادند که با واکنش شدید نیروهای دفاعی و هوایی روبرو شد و در نتیجه مکمل شکست خوردن و عقب زده شدند. در نتیجه آتش بری متقابل نیروهای امنیتی دفاعی 13 تن از طالبان کشته شده و به شمول یک قمندان آنها 9 تن زخمی شدند.
سخنگوی قول اردوی تندر می افزاید که یک مقدار مهمات و اسلحه طالبان نیز از بین رفته و برخی اجساد آنها در ساحه نبرد باقی مانده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. در یک خبری دیگر، مقامات امنیتی بغلان از کشته شدن 6 نفر از طالبان در مسیر شاهرای پلخمری بغلان خبر می دهند. مقامات میگویند چند نفر دیگر از طالبان در این عملیات زخمی شدند. محمد وی صمیمی، قماندان امنیه بغلان، امروز به رسانه‌ها گفت که یک تن از ماین‌گذاران طالبان نیز میان کشته شدگان است. او میگوید که این درگیری هنگام آغاز شد که نیروهای امنیتی میخواستند در امتداد این شهر را 5 پوسته امنیتی افراز کنند و طالبان جلوگیری کردند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. رولاند کوبیا، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، از اظهارات اخیر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، استقبال کرده که گفت واشنگتن روابط با متحدان خود در جهان را ترمیم می کند. آقای کوبیا در توییت دیروز خود گفت که چنین تصمیم تلاش‌های جامعه جهانی برای حمایت بهتر از مردم افغانستان را از سر تنظیم خواهد کرد. این اظهارات از سوی نماینده خاص اتحادیه اروپا در حال ابراز می شود که جامعه جهانی در کنفرانس سال گذشته در ژنو میلیاردها دلار کمک جدید که برخی آن مشروط است تا سال 2024 با افغانستان متحد شد. همچنین قرار است وزیران دفاع ناتو در گردهمایی ماه آینده درباره حضور نظامی این پیمان در افغانستان فیصله کند. تیم کرکت افغانستان در مسابقه دوم جام کاردان دیروز بر تیم آیرلند فائق آمد. این بازی در میدان کرکت شیخ زاید در شهر ابوظبی امارات برگزار شده بود. با سلسله این بازی‌ها، این دومین بازی است که تیم کرکت افغانستان برنده می‌شود. فرید هوتک، مسئول کرکت بورد افغانستان، این پیروزی را به همه مردم کشور خود تبریک گفت.
این پیروزی را به تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگویم. قابل یادآوری است که این مسابقات به میزبانی افغانستان راه اندازی شده. مسابقه سوم میان هر دو کشور به تاریخ 26 جنوری انجام خواهد شد و باید است که یادآور شوم این مسابقات به هر دو کشور خیلی مهم است، به خاطر اینکه از همین مسابقات تیم ها به طور مستقیم به مسابقات جام جهانی راه پیدا میکنند.
تیم افغانستان بازی اول این مسابقات را با تفاوت 16 رنز برنده شد. ایالات متحده آمریکا در اجلاس مبارزه علیه تغییرات اقلیمی دوباره حضور می‌یابد. جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا در پست جدیدش به عنوان نماینده آن کشور در بخش تغییرات اقلیمی در این اجلاس اشتراک می‌کند. معاون صدر اعظم چین، صدر اعظم جرمنی و بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه نیز از اشتراک کنندگان اجلاسند. هدف از این نشست که به گونه مجازی برگزار می شود دستیابی به راه حل های عملی و برنامه ریزی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تا سال 2030 عنوان شده است. در آستانه این نشست بیش از 3000 دانشمند از رهبران جهان خواستند که اقدامات را روی دست گیرند و مردم را از تأثیرات گرم شدن جهانی هوا محافظت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا واشنگتن را از معاهده اقلیمی پاریس خارج کرده بود. جو بایدن رئیس جمهور جدید روز چهارشنبه هفته گذشته در نخستین روز ریاست جمهوری خود با امضای فرمان واشنگتن را به این معاهده برگشتاند. و معترضان دیروز در دو شهر هالند با پلیس درگیر شدند. آنها در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مظاهره کردند. صدها معترض در شهر آیندهون به سوی پلیس سنگ پرتاب کرده و پلیس برای متفرق ساختن آنها از گاز اشک‌آور و موترهای آبپاش استفاده کرد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 این بود تازه ترین خبرها از استودیوی پی یک. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افزایش قتل‌های هدفمند و انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در سفارت ایتالیا در کابل. یکی از مسئولین میگوید
یگر در واسطه نولان کروزه را در انفجار ماین قرار گرفته، خوشبختانه تلفات در پی نداره اما خسارات اندک مالی در صاحب جا گذاشته است.
برگشت ایالات متحده به معاهده تغییر اقلیم و اشتراک نماینده امریکا در نشست به این منظور. در گزارش میشنوید که شرایط بی‌سوادی و محرومیت اطفال از آموزش زنی را در بامیان واداشت که برای فراهم نمودن زمینه آموزش به صورت رایگان برای کودکان دست به کار شود. این زن میگوید
ای بچه را برابر سه سال یک جای خیمه می زدم، بچه را درس می دادم، با زمستان در خانه خود درس می دادم، رایگان دیگر می بار زمستان.
و در بحث هفته میشنوید که ارزیابی ایالات متحده از توافق نامه صلح امریکا و طالبان در قطر بالای روند گفتگوهای صلح چی تاثیر میکند؟ صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک موتر مربوط به سفارت ایتالیا در کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. یک منبع در فرماندهی پلیس کابل با تایید این خبر میگوید که در این رویداد به هیچ فرد آسیب نرسیده است. در همین حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس به رادیو آزادی میگوید که این انفجار در منطقه پروان دوم مربوط به ناحیه چهارم شهر کابل رخ داده است. سفارت ایتالیا در کابل تا به حال در این باره چیزی به رسانه ها نگفته است. ناامنی ها و خشونت ها در کابل و ولایت ها در حال ادامه دارد که هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان از چند روز است که هیچ نشستی در قطر برگزار نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه قتل‌های هدفمند و انفجارها در کابل صبح روز دوشنبه یک موتر مربوط به سفارت ایتالیا در کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. یک منبع در فرماندهی پلیس کابل که نام خواهد نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که در این رویداد هیچ آسیبی به کارکنان سفارت ایتالیا وارد نشده است. منبع در این مورد جزئیات بیشتری را نمی‌کند. در همین حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل تایید میکند که این انفجار در منطقه پروان دوم مربوط به ناحیه چهارم شهر کابل صورت گرفته است. آقای فرامرز به رادیو آزادی گفت
اولی ساعت 7:35 دقیقه در مربوطات ناحیه چهارم ساحه پروانه دو یک ردواسته نو لند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته. خوشبختانه تلفات در پی نداره، اما خسارات اندک مالی در صاحب جا گذاشته است.
سفارت ایتالیا در کابل به تماس‌های ما در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که نزدیک به دو ماه پیش نیز یک موتر مربوط به سفارت روسیه در کابل هدف ما این قرار گرفت که در آن زمان وزارت خارجه روسیه تایید کرد که در این انفجار یک دیپلمات این کشور زخمی شده است. قتل‌های هدفمند و خشونت‌ها در حالی رو به افزایش است که هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر از 8 روز به این سویج نشستی را در پیوند با پایان جنگ و تأمین صلح در افغانستان برگزار نکردند. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان طالبان را مسئول توقف این گفتگوها می داند، اما هیئت طالبان می گوید که هنوز هم مصروف بحث‌های درونی برای ترتیب و توحید آجنده هستند. در همین حال یوسف کالا رئیس سازمان علمای محمدیه و معاون پیشین رئیس جمهور اندونزیا در دیدارش با هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان میگوید که ادامه خشونت‌ها گفتگوهای صلح را زیر سوال می‌برد. وزارت دولت در امور صلح میگوید آقای کالا در این دیدار ابراز امیدواری کرده که هر دو طرف با اعلام آتش بس صلح و امنیت را تامین کنند. توقف گفتگوهای صلح، افزایش قتل‌های هدفمند و شدت گرفتن جنگ همه در حال ادامه دارد که به تازگی حکومت افغانستان گفته است که طالبان برای فصل جدید جنگ آمادگی می‌گیرند و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در حالت آماده باش هستند. از سوی دیگر گروه طالبان میگوید متعهد به ادامه و موفقیت گفتگوهای صلح است، اما اگر این گفتگوها به هر بهانه متوقف شود گزینه دوم این گروه جنگ است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در پی صلح و آشتی واقعی نیستند. او که دیروز در مقر قول اردوی هوایی با پیلوتان، افسران و سربازان نیروهای هوایی صحبت میکرد این را گفت. تا لحظات بعد این گزارش تقدیمتان میشود. رادیو آزادی. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان طالبان را متهم کرد که نیت صلح واقعی را ندارند. او گفت که طالبان تا هنوز مانند گروه تروریستی فعالیت میکنند. آقای محب در سخنرانیش در قول اردوی هوایی گفت دولت 5.5 هزار زندانی طالب شامل مجرمین، قاچاقبران، دزدان و قاتلان را رها کرد. اما با گفته آقای محب طالبان نه تنها که جنگ و خشونت را کاهش ندادند، بلکه در کنار مذاکرات صلح و صدای بلند صلح هم لبیک نگفتند.
ولی طالبانو د صلح دا غاگ په جنگ
طالبان با صدای صلح پاسخ رد دادند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما را هدف گرفتند، بر آنها حمله کردند، در شاهراها موتر و وسایط را متوقف کردند، مردم را پایین کرده کشتند و زندانی ساختند، گمرکات غیر قانونی ایجاد کردند، با سرک ها برآمده مردم را آزار و اذیت کردند. در شهرهای بزرگ به ویژه در کابل هر کسی که صاحب فکر و نظر بود هدف گرفته به شهادت رساندند. تیم مذاکره کننده دولت برای مشوره به افغانستان آمد. آنها ثابت کردند که خانه و بادارانشان کجاست. برای گفتگو نزد بادارانشان به آنجا رفتند.
افغانستان تا دوی ثابت کرده چی دوی کور دوی باداران چیرت دی لال خپل باداران سر خبرو تا.
منظور از اظهارات آقای محب اشاره به وقفه 20 روزه پس از 3 ماه مذاکره بود که هیئت مذاکره کننده دولت برای مشوره به افغانستان و هیئت طالبان به رهبری ملا برادر به پاکستان رفت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفت که هیئت طالبان برای دیدار با مقام‌های پاکستانی درباره مشکلات پناهجویان افغان، رفت و آمد افغانان به پاکستان، مسئله زندانیان و چالش‌های فرارراه تجارت میان دو کشور به اسلام آباد سفر کرده است. عبدالله محب مشاور امنیت ملی همچنان گفت که دوام حمله طالبان بر پروژه های عام المنفع ثابت می کند که این گروه تروریستی بوده و نیت صلح را ندارد. با گفته او همزمان با آغاز گفتگوهای صلح رویدادهای امنیتی در افغانستان افزایش یافتند. در ضمن در 3 ماه اخیر حملات هدفمند هم رو به افزایش بوده که در نتیجه آن فعالان مدنی، خبرنگاران، سیاستمداران و کارمندان دولتی کشته شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 1:16. اکنون همکارم چند خبر اقتصادی را تقدیمتان میکند.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید در سال روان خورشیدی 91% بودجه به مصرف رسیده است. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت بیشتر این بودجه در طرح‌های ساخت پارک‌های صنعتی و زیربناها مصرف شده است. آقای احمدی میگوید در سال جاری 56 نمره زمین برای پارک‌های صنعتی داده شده است تا در زمینه افزایش محصولات خوراکی و تولیدات داخلی فعالیت کنند. با گفته آقای احمدی وزارت تجارت در سال 1399 در بخش‌های مختلف دستاوردهای خوبی داشته است. از آن جمله این وزارت توانسته روابط تجارتیش را با کشورهای دیگر گسترش دهد و مشکلات تجارتی را حل کند. مقامات این وزارت میگویند وزارت تجارت در نظر دارد تا در سال آینده زمینه‌های بهتر را برای جلب سرمایه‌گذاری مساعد سازد. شماری از مالکان مراکز پرورش مرغ در ولایت ننگرهار روی کاهش تولیدات مرغ از کشورهای بیرونی و افزایش بازاریابی برای محصولاتشان تاکید می‌کنند. عزیز الله حسام نماینده پرورش مرغ حبیب حسام امروز به رادیو آزادی گفت این ولایت از لحاظ تولید تخم و گوشت مرغ خودکفا است، اما واردات تخم و گوشت مرغ روی سرمایه گذاری آنان تاثیر بدی به جا می‌گذارد. مالکان مراکز پرورش مرغ ولایت ننگرهار از وزارت زراعت می‌خواهند تا واردات محصولات در این بخش را متوقف سازد. در این حال مقامات وزارت زراعت و مالداری اطمینان می‌دهند که در بخش بازاریابی برای تولیدات داخلی کمک‌های لازم را انجام می‌دهند. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 15 پول، 1 یورو 93 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
ایالات متحده امریکا فعالیتش را در مبارزه با تغییرات اقلیم در سطح بالا اثر می گیرد. قرار از جان کری نماینده خاص رئیس جمهور بایدن در امور تغییرات اقلیم در نشست سران عضو معاهده اقلیم پاریس شرکت کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین روز کاریش امریکا را به معاهده اقلیم پاریس بازگشتاند. سفیر لاستانگزای با استناد به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد جزئیات می‌دهد.
هلند میزبان نشست سران کشورهای عضو معاهده اقلیمی پاریس است. قرار است جان کری نماینده خاص رئیس جمهور جو بایدن در امور تغییرات اقلیمی با شرکت در این نشست آنلاین فعالیت ایالات متحده در مبارزه با تغییرات اقلیمی را دوباره آغاز کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 20 جنوری در اولین روز کاری با امضای فرمان آمریکا را به معاهده اقلیمی پاریس بازگشتاند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا کشورش را از این معاهده برون کرده بود. قرار است نشست سران تغییرات اقلیمی با حضور هان جانگ معاون صدر اعظم چین، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و دیگر رهبران جهان برگزار شود. هدف از این نشست آنلاین دستیابی بر راه حل‌های عملی و برنامه‌ریزی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تا سال 2030 است. در آستانه این نشست بیش از 3000 دانشمند از سراسر جهان خواستار آن شدند که رهبران کشورها برای مقابله با پدیده گرم شدن جهانی هوا تدابیر بیاندیشند و از مردم محافظت کنند. این دانشمندان که 5 برنده جایزه نوبل نیز در بین آنها هستند، تأکید کردند که گرم شدن سریع هوای جهان همکنون اختلالات بزرگی را موجب شده، از جمله خشکسالی، آتش سوزی و سیل. آنها سپس هشدار دادند که در صورت عدم مقابله با این پدیده، جهان شاهد گسترش فقر، کمبود آب، خسارات در بخش زراعت و شتاب مهاجرت ها خواهد شد. به گفته مرکز جهانی سازگاری اقلیمی، تغییرات آب و هوایی می تواند تولید مواد غذایی در جهان را تا 30% کاهش دهد و همزمان به افزایش سطح دریاها، وقوع طوفان های بزرگتر و مهاجرت صدها میلیون نفر از ساکنان شهرهای ساحلی منجر شود. ایالات متحده آمریکا در دولت دونالد ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس خارج شده بود. آقای ترامپ معاهده اقلیمی پاریس را در مبارزه با تغییرات اقلیمی به گفته او ناکارا خوانده بود. او در جریان مبارزات انتخاباتی در سال 2016 گفته بود که برای کمک به صنعت تیل و زغال سنگ آمریکا از معاهده پاریس بیرون خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 1:21 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بخش دوم برنامه فراموش نکنید که در بحث هفتگی میشنوید که ارزیابی ایالات متحده از توافقنامه صلح آمریکا و طالبان در قطر بالای روند گفتگوهای صلح چی تاثیر میگذارد. اما اکنون مرور بر روزنامه های چاپ کابل در این گزارش.
بیرون شدن شماره خبرنگاران از افغانستان به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی و ترورهای هدفمند و اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه افغانستان با اشاره به افزایش تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران و فعالان مدنی، خروج شماره خبرنگاران از کشور را بررسی کرده است. روزنامه افزوده، خبرنگاران به دلیل اینکه با آسانی هدف حمله قرار میگیرند، شماری از آنان مجبور به ترک کشور شدند. به نوشته افغانستان، اگرچه در چند سال گذشته 1600 مورد خشونت با خبرنگاران ثبت شده، اما از آن جمله تنها به 8 مورد آن رسیدگی شده است. روزنامه از اتحادیه حمایت از خبرنگاران هم انتقاد کرده است که تاکنون نتوانسته پرونده های خبرنگاران را پیگیری کنند. سرمقاله نویس روزنامه تاکید کرده که تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای حقیقت تلخی است که برای جلوگیری از آن باید گام‌های دی برداشته شود. روزنامه به مورد مشخصی در این مورد اشاره نکرده است. روزنامه ویسا هم در سرمقاله خود با اشاره به افزایش ناامنی در کشور نوشته است، باشندگان کابل صبح را با انفجار ماین‌های مغناطیسی آغاز می‌کنند. روزنامه تاکید کرده موضوع قابل توجه این است که مسئولیت قتل‌های هدفمند را هیچ کسی بر عهده نمی‌گیرد. نویسنده ویسا افزوده هدف حملات هدفمند بیشتر کارمندان دولتی، چهره‌های رسانه‌ای، فعالان مدنی، خبرنگاران و علمای دینی است. نویسنده ابراز نگرانی کرده که وضعیت جاری باعث بی‌اعتمادی کامل در جامعه شده و این امر شماری را مجبور به ترک کشور کرده است. سرمقاله نویس ویسا همچنین نوشته اگرچه حکومت طالبان را عامل چنین قتل‌ها می‌داند، اما طالبان همواره انکار کرده و گفتند که اشخاص مخالف صلح در داخل حکومت در عقب این قتل‌ها قرار دارند. به نوشته روزنامه لازم است حکومت جلوی ترورهای هدفمند را بگیرد. و روزنامه دولتی هواد در سرمقاله خود با اشاره به اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان درباره روند صلح افغانستان نوشته که سیاست پاکستان در مورد افغانستان تغییر نکرده و به نظر نمی رسد که تغییر کند. به نوشته روزنامه پاکستان در فکر افزون خواهی است و در افغانستان شماری از آن به عنوان نقش پاکستان یاد می کنند. به نوشته هیواد آقای قریشی از جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواسته که روند خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان سرعت ببخشد و توافقنامه صلح با طالبان را اجرا کند. توافقنامه‌ای که این روزنامه دولتی آن را توافقنامه بدنام خوانده است. به نظر روزنامه پاکستان با دستپاچگی در پی حفظ امتیازات طالبان بر اساس این توافقنامه است.
مرور بود بر روزنامه های چاپ کابل. زینب کریمی خانمی که آموزش های ابتدایی را در شرایطی که تعلیم و آموزش برای دختران ننگ پنداشته می شد، در خانه از پدرش آموخت. سپس در آن شرایط بی‌سوادی و محرومیت اطفال از آموزش او را واداشت که برای فراهم نمودن زمینه آموزش به صورت رایگان برای کودکان دست به کار شود. خانم کریمی با تلاش های پیهم توانست که یک مکتب را در قریه خود تأسیس کند. این معلم بازنشسته 55 ساله هنوز در تلاش ایجاد فرصت‌های کاری برای بانوان است. او در بخش صنایع دستی فعالیت دارد که برای بیش از 40 خانم دیگر زمینه کار را فراهم کرده. اکنون که مذاکرات صلح جریان دارد و نگران از دست دادن دستاوردهای زنان است. شرح بیشتر در این گزارش.
در دوره طالبا ما شخورم از ترس طالبا در اداره مطب گرفته نمیتونستی. در زیر سایه درخت در کنار دیوار مشخوره می گرفتی تا طالب آمد در بامیان سقوط داد.
خانومی که روزهای دشوار را برای آموزش کودکان روستایش پشت سر گذاشته، از اعمال محدودیت های طالبان در برابر آموزش دختران تا دیدگاه های محدود نسبت به زنان در روستایش. زینب کریمی خود آموزش های ابتدایی را در محیط خانه از پدرش آموخت. او در شرایط خواندن و نوشتن را یاد گرفت که مردم در روستاها برای فرار از باسواد شدن دختران دست به هر کاری می زدند. از مخفی کردن هویت تا فرستادن آنان در کودکی به خانه بخت. زینب کریمی 55 ساله برای خدمت به مردم و دست یافتن به حقوقش با تمام این ناملایمات مبارزه کرده است. تا چیزی را که مسئولیتش می‌دانست، همانا فراهم نمودن آموزش برای کودکان قریه اش و برداشتن موانع جنسیتی از سر راه زنان برسد. این معلم 55 ساله در میان یک کارگاه تولید صنایع دستی که 5 سال پیش ایجاد کرده مشغول تنظیم کردن صنایع دستی است که توسط دیگر زنان بامیانی تولید شده. او از روزهای میگوید که با نبود هیچ گونه امکانات با آموزش کودکان روستایش پرداخته است.
آمدم که بچه ها 12 ساله از 13 ساله در خانه ماندگی مطب دور هم سنگ پر در مطب هم چی آبخیزی در که هم شاگرده از آب تشتا نمیتنه. شروع کنم از همین جدید شمول. ای بچه ها را برابر سه سال یک جای خیمه میزدم، بچه ها را درس میدادم، با زمستان در خانه خود درس میدادم. رایگان دیگه میبار زمستان. یعنی مطب و چنان سواد در نظری بد میدن گفتی ای بخی کفر شده از دین خارج شده. زن کس معلم دیده دیدگاه اونو قدر فرق داشت خو.
به گفته خانم کریمی، بعد از مدتی پی بردن مردم روستا به اهمیت آموزش و علاقمندی آنان به تعلیم و تربیه فرزندانش، وی روا داشت که برای ایجاد مکتب در این روستای دوردست مرکز بامیان براید. سرانجام وی به همکاری برخی از مؤسسات و وزارت معارف یک مکتب تأسیس کرد، مکتبی که اکنون به نام برغوسو یاد می شود.
به خاطر همین مکتبی که درست کردم، از دست که مردم بی سواد بود، از دست که مردم بیچاره چیزا را نمفهمید، دل مسخت مکتب درست کردم که مثل سابقه نمانه، مردم رشد کنه. دخترها را شب ما بینای خروجی مینداخت مو برده جایای مخفی، در جای دور که دولت ننگره. خود چی شین دیدیم اونم خود تاثیر بد شد سر ما دیگه. اونم باعث شد دختر و بچه را مختلط درس می دادم تا کم کم مردم یک ذره هوش به سرش آمدن که حالا درس خوب بوده.
با ایجاد این مکتب وی قادر شد تا شاگردانی را که به تنهایی در گرمای بهار و سرمای سوزناک زمستان، گاهی زیر خیمه گاهی هم در خانه تنگ و تاریکش تا صنف چهارم آموزش داده بود، مسئول از این گرما و سرما به آموزششان ادامه دهد. با تکمیل شدن این مکتب خانم کریمی باز هم از تلاش باز نماند. چیزی دیگری که وی را رنج می‌داد وابستگی اقتصادی زنان به عدم مشارکت آنان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بود. او همزمان که یک معلم بود، با برخی از زنان روستایش به تولید صنایع دستی پرداخت، چرا که زنان را نیز برای رسیدن به استقلال مالی کمک کند. او حالا که بازنشسته شده، یک کارگاه تولید صنایع دستی ایجاد کرده. خانم کریمی میگوید در این کارگاه بیش از 40 زن مشغول کار است.
همین مردم جنگ زده زیاد بود، مردم فقیر بود، مردم نیازمند یک لقمه نان بود. یعنی می بود که در سر اونم بسیار تاثیر بد کردی. فقط یعنی کمر کش کردم، دستکار شدم که تا زنو بتونه که یک جای در نمانه دیگه.
البته تا اینجا برای این معلم بازنشسته آسان نبوده. او فرود و فرازهای زیادی را پیموده تا به چیزی که میخواست رسیده. خانم کریمی که خاطرات تلخ از تفکر زن ستیزانه طالبان دارد، میگوید رژیم طالبان که در آن زنان را از تمام مزیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محروم میکرد، فراموش ناشدنی است. اکنون که گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان جریان دارد، وی نگران بازگشت دوباره این گروه به قدرت و از دست دادن این این دستاوردها است.
طالبان هیچ قطعا خواهش نداره زن را کار کنه. دختر را دستکار بشه، زن را دستکار بشه. هدف از اون یک زن از باید از خانه بر نشه. نسبتی که ما از طالب خود ما آدم این دوری طالب ماش گرفته نمیتونستم. خب پنهان گفتم ماش خود میگرفتم در کمرای دی از اداره مطب مستقیم رفته نمیتونستم. اونو قدر در سرم فشار میمد دیگه. تلخیا دیگه گوشنگری دیدم. شب در کماندن رو دیدم. خودون رو پیش مرسیم پشت سر رو سیل میکدم خانایم رو در میداد.
در صورت توافق حکمت افغانستان با طالبان، زینب کریمی از حکمت میخواهد که بالای حقوق و دستاوردهای زنان معامله نشود و ارزشهای انسانی در نظر گرفته شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 1:30 رسیدیم به نیمه برنامه فشرده تازه ترین خبرها با همکارم سلطان محمد سرور.
نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در ولسوالی قره‌باغ غزنی خبر می دهند. قول اردوی 203 تندر می گوید که تلفات سنگین به شورشان وارد شده است، اما طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. در یک خبری دیگر، مقامات امنیتی بغلان از کشته شدن 6 نفر از طالبان در مسیر شاهرای پلوخمری بغلان خبر می دهند. رولاند کوبیا، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، از اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا استقبال کرده که گفت واشنگتن روابط با متحدان خود در جهان را ترمیم می کند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه دوم جام کاردان دیروز تیم کرکت آیرلند را شکست داد. ایالات متحده در اجلاس مبارزه علیه تغییرات اقلیمی دوباره حضور می‌یابد و معترضان دیروز در دو شهر هلند با پلیس درگیر شدند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه با سلطان محمد سرور باشید در برنامه بحث هفته.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخواهیم.
بحث این هفته.
با سلام مجدد شنوندگان عزیز، ارزیابی و بازنگری توافقنامه قطر از سوی حکومت جدید آمریکا، گنجایش تغییر در بندهای توافقنامه یا غور و بررسی مجدد روی تعهدات، تأثیر آن روی تلاش‌ها و گفتگوهای صلح چیست و چی خواهد بود؟ جاک سولیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، و انتونی بلینکن، سرپرست وزارت خارجه، گفتند که توافقنامه قطر را ارزیابی می‌کنند. آنها گفتند که در این ارزیابی دیده خواهد شد که طالبان به تعهدات قطع رابط با گروه‌های تروریستی، کاهش خشونت و گفتگوی واقعی با حکومت افغانستان چقدر متحدند. طالبان بعد از این اظهارات مقامات آمریکایی گفتند که از هیچ تعهد توافقنامه قطر تخطی نکردند. از سوی دیگر، برخی گزارش ها می رساند که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، که توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را در قطر با طالبان امضا کرده و مهندسی کرده، در سمت خود ابقا شده است. دکتر طارق فرهادی، سابق مشاور ریاست جمهوری و کارشناس مسائل سیاسی، را از پاریس با خود داریم و همچنین همکار تکنیکی میشاره میکنه که علی امیری، آگاه امور سیاسی و استاد پوانتون ابن سینا، از کابل با ما خواهند بود. تلاش میشه که با اونا هم تماس برقرار کنیم. سوال اول ما از دکتر صاحب فرهادی است. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و به شنوندگان عزیز، تشکر.
بازنگری قرارداد یعنی چی؟ چرا واشنگتن توافقنامه قطر را در اساس بازنگری میکنه از نظر شما؟
خب، یک تیم نو در واشنگتن آمده و وزیر خارجه در وقتی که در کنگرس رفت و گفت که ما هنوز تمام اسناد از این قرارداد ندیدیم، چرا که قرارداد یک قرارداد است که ما شما دیدیم، یکی دو سه زمینه دیگه هم است و در او وقتی گپ زده بوده. و حالی که حکومت جو بایدن سر قدرت است، او اسناد میبینه، او زیادتر اسناد امنیتی هستن که در او آمده که به چی حد طالبان تا چی وقت روابط خود امرای القاعده باید به کلی قطع کنن، که باز امریکا اطمینان حاصل کنه که در حقیقت طالبان بر امریکا و کشورهای اروپایی یک تهدید نیستن از افغانستان.
استاد، چی تأثیر ای بازنگری سر تلاش های صلح و گفتگوهای صلح داشته میتونه؟ در ظاهر تماس ها و گفتگوها در قطر در حالت رکود قرار داره.
بله، در قطر طالبان فکر میکنم که پاکستانی ها برشان گفتن که فعلا شما هیچ مذاکره را بانین، مذاکره را ما براتون پیش میبریم، چون تاثیر پاکستانی ها سر طالبان بسیار زیاد است و در حقیقت پس از روی کار آمدن حکومت جو بایدن، هم وزیر خارجه پاکستان و هم آقای مایی که مشاور شورای امنیت است به عمران خان، اونا گفتن که امریکا باید این روند که شروع کرده بود ختم کنه و خروج نیروهای خود ختم کنه، و از طرف کابل هم هیئت منتظر است به این که وضع چی رقم پیش میره. در حقیقت ابقای آقای خلیلزاد یک کمی کمک میکنه، به خاطر که نشان میده که جریان همو جریان است، پروسس همو پروسس است، باید که طرف هم دوباره به میز برگردن، به خاطر که در دو سه روز گذشته بسیار یک رقم از گفتمان صلح دور شده ایم. یکی که ماون رئیس جمهور افغانستان گفت که ما میخواییم که طالبان اعدام کنیم، خب اعدام، اما در این حال خیچرا یک حیات در یک هتل پنج ستاره به مصرف گزاف فرستادن برای صلح، یعنی زد نقیز بود. و دیروز مشاور امنیت ملی افغانستان پاکستان نام گرفت در نقطه خود، و این هم نشان میده که مجمع منطقویه که سفر دکتر عبدالله باعث شورا رئیس شورای عالی مصالحه به اسلام آباد کرده بود و هم باطل شد، و یعنی زد و نقیض ها بسیار زیاد است. طالبان هم همطور با کلام شدید جواب دادن، فعلا تو رو آدم میبینه که همین مذاکرات صلح نه تنها پیشرفت نمی کنن بلکه به عقب هم میگردن کمی، اما یه چیزی که اصلاح شده میتونه وقتی که امریکا دوباره فعال شود در این چند وقت، یعنی حیات باید در کابل بیایه و دوباره به کابل و هم به طالبان بگه که پلان همی است که شما این هم دیگر صلح کنید.
دکتر صاحب، پالیسی حکومت جدید امریکا در قبال افغانستان و منطقه را چطور میبینین؟ جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا با منطقه آشنایی داره و همچنین با برخی از سیاسیون افغانستان، و شما سابق سمت مشاورت ریاست جمهوری را داشتین، اونا چندین بار به افغانستان سفرهای داشتند و اظهارات هم داشتند که بعضش به طبع دل مقامات افغان بوده و بعضش نبوده.
خب سیاست حکومت امریکا به نفع امریکا میباشه، و در این مقطع ببینیم که به نفع امریکا چی است. در این مقطع امریکا خودش مشکلات بسیار زیاد خود داره، اقتصادی از خاطر کووید، و یک مشکل نو که دیده شده که در خود امریکا یک دردی افتاده بین مردم. 75 میلیون نفر به ترامپ رای داده بودن که اونا طرفدار ترامپ بودن و طرفدار خروج نیروهای امریکایی از افغانستان. پس جو بایدن که میخواهد که این درس ها را در امریکا التیام ببخشه، یکی از دلایل از این که شاید که او هم بگوید که نیروهاش باید از افغانستان خارج شود، نیروهای رسمیش، به خاطر که او 75 میلیون نفری که به ترامپ رای دادن، اونا هم او رقم فکر میکردن، و بعض دموکرات ها هم همینطور فکر میکنن که نیروها باید است که از افغانستان خارج شود و هزینه از او برای پروگرام های رفاه آمد خود امریکا سرمایه گذاری شود، به خاطر که 9 میلیون نفر نزدیک که به خط فقر رسیدن در امریکا از خاطر کووید و از اینکه کار خود از دست دادن. مشکلات جو بایدن مشکلات داخلی امریکا میباشه، مشکلات تیم امنیت ملیش که مسائلی که تیم امنیت ملیش میبینن شامل مسئله افغانستان میشه، اما در اونجا هم از چیزهایی که شنیده شده چالش ایران زیادتر توجهشان معطوف میکنه، به خاطر که خود وزیر خارجه نو امریکا و رئیس CIA کسایی بودند که قبلا در دوسیه ایران کار کردند و این نشان میده که برای جو بایدن بازگشت به برجام یا اگر بازگشت به برجام نمیشه، مهار ایران در منطقه مهم است. افغانستان به درجه دوم سیوم شاید که برشان باشه، خصوصا که حال تنها 2500 نفر رسمی دارن در افغانستان و اگر این دمای می براین یا فرض کنین که 6 ماه دیگه هم تمدید شوه، در حقیقت افغانستان یک اولویت کلان نداره بر واشنگتن فعلا نظر به این چیزهایی که گفتیم.
دکتر صاحب، بعض گزارش ها میگه که خصوصا CNN گزارش داده و همچنین رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته که آقای خلیلزاد که مهندس و معمار توافقنامه قطر با طالبان است در سمت خود ابقا شده. چنین اگر چنین تصمیم گرفته شده باشه، چه تأثیر روی تلاش های صلح داشته میتونه؟ استاد بفرمایید.
خب امیام که پیشتر عرض کردم که امو 75 میلیون نفر که برای ترامپ رای دادن، اونا را هم باید که به اصطلاح جو بایدن دلشان را به دست بگیره و یعنی که در حکومت جو بایدن بعض جمهوری خواه ها می باشن. یک چیزیست که در سابق هم شده و آقای خلیلزاد زیادتر تمایل داشته به حزب جمهوری خواه و چون که مسئله افغانستان هم میشناسه امکان داره که برای یک مدت ابقا شده و این مدت شاید که 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 1 سال باشه، باز در امریکا هیچ کس برای همیشه در یک پست نمی باشه، پسان شاید یک تغییری بیایه. اما فعلا همین روند به این شکل که اینا شروع کردن در وقت ترامپ، یک روند است که به نفع امریکاست که می خواهند که خارج شوند از افغانستان بدون از این که طالبان همراهشان در حال خروج به جنگ باشند. و دومی که چیزی که به عقب میگذارن یک حکومتی باشه که به ضد امریکا نباشه. رقت امریکا کوشش را میخواد بود که چی طالبان باشه چی کابل باشه یک حالت نگاه شوه که حتی اگر امریکا خارج هم شوه به صورت رسمی ملک دشمن امریکا نشه.
تشکر استاد. شما چی فکر میکنین که دولت افغانستان چی میخواه از این ارزیابی به دست بیاره؟ یعنی سمت و سوی پالیسی امریکا به ارتباط صلح در افغانستان چگونه میتونه بیشتر به نفع حکومت افغانستان باشه؟ یعنی روی کدام مسائل حکومت افغانستان شاید تمرکز بیشتر داشته باشه؟ چطور شما برش که بهتر باشه؟
خب چون من در دولت نیستم، اجازه بدید نظر شخصی خود بتون. چیزهایی که لازم است که بازدید شوه، یکی نیست که همین خود سطح خشونت تعریف شوه. مثل از اینکه شما یک مرکز گرمی یا یک بخاری برقی را استفاده میکنین، آیا درجه 2، درجه 3، درجه 4، 5 وقتی که ما میگیم از کاهش خشونت دیگه کمی تعریف از این وجود نداره. و در حقیقت حکومت افغانستان مثل که امریکا با طالبان یک قرارداد بسته کرد 11 ماه پیش، حکومت افغانستان هم ضرورت داره که با طالبان یک قرارداد بسته کنه که تمام از این چیزا واضح باشه. طالبان خب میگن که ما قطع خشونت در وقتی میکنیم که همه چیزهایی که میخواستیم به دست بیاریم، اما در حال مذاکرات باید که کاهش خشونت تعریف شود، درجه 2، درجه 3، درجه 4 مثل امی بخاری برقی که گفتیم. یکی این مهم است. دومی که طالبان یک تضمین بتن برای حقوق شهروند در افغانستان و استانداردهای حقوق بشری ملل متحد، همین یک کاغذ امضا کنند که ما حقوق اقلیت ها و اینا را اهمیت میدیم. تا بالا تو یک کاغذ امضا نشده. سیومی که طالبان خواستار رهایی زندانیان خود هستن، 7000 یا از 7 تا 10000 زندانی دیگه دارن و این یک چیز است که امکان پذیر است، اما بعد از این که توافقات صورت بگیره، به خاطر که نشان داده شد که وقتی که زندانیان رها شده بودن این وقت به میدان جنگ رفتن، حتی 600 نفرشون دیروز مشاور امنیت ملی گفت که دوباره توقیف شدن در میدان جنگ. پس اینا اگر میخواین که زندانیانشان رها شوه، به شرطی که بعضی چیزها اینا امضا کنن، تضمین کنن و بعد از او این کار ممکن است در یک حالت صلح‌آمیز. و طالبان تا بال هیچ کدام کاغذی امضا نکردن همراه حکومت افغانستان. باید که یک راه نو باز شود که بین حکومت افغانستان و طالبان مذاکرات به این تو چیزا می انجامه. و همین چیز است که جک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا هم گفته در تلفن خود همراه حمدالله ماهد امیر گفته که باید که انال طالبان همراه حکومت افغانستان و دیگران مذاکره کنند. و دیگران از این مهم است به خاطر که در اعلامیه قصر سفید اونجا واضح شده که جک سولیوان گفته که طالبان باید همراه حکومت افغانستان و عناصر تاثیرگذار دیگر در افغانستان مذاکره کنند. این نشانده از این است که تا حد قصر سفید به این نظر است که تمام اوضاع زیر کنترل تنها حکومت نیست، بلکه دیگر عناصر تاثیرگذار هم سیاسیونی هستند که طالبان با اونا هم مذاکره کنند، در حالی که تمام این مذاکره فراگیر باشه.
سیاسیون دیگر که در این متن برش اشاره رفته، از نظر شما چه کسانی خواهند بود؟ رهبران جهادی یا تنظیم‌های سیاسی یا رهبران مذهبی، چه کسانی میتونه باشه؟
بله همین ها، یعنی احزابی که نشان دادن که در این مذاکرات سهم کافی ندارن، که احزابی هستن در افغانستان که گفتن و اعلامیه دادن، سیاسیونی که بی‌طرف هستن، که اونا در حزب نیستن. افغانستان یکی از مشکلاتش این است که در حقیقت اپوزیسیون درست نداره و بعض سیاسیونی هستند که اونا منتقد حکومت هستند به خاطر که ریفارم کافی صورت نگرفته، به خاطر که حکومت درش فساد است و کفا، و اما اونا میخواین که در آینده افغانستان یک رول داشته باشن برای بازسازی، اونا هم باید از صدایشان شنیده شود. جامعه مدنی، حکومت میگه که ما نماینده جامعه مدنی هم هستیم، اما درست فهمیده نمیشه که آیا در حیات حکومت از جامعه مدنی چند نفر هستند. پس طالبان امریکا و ناتو میخواین که با همه در مذاکره داخل شوند. حکومت یکی از طرفهای میز باشه، اما دیگران هم در او مذاکره باشند. و ای اجازه میده که با هر توافقی که شود یک توافق محکمتر باشه، اما این وقت زیادتر هم میگیره، یعنی که امکان داره که یک روز شود که امریکا بی‌حوصله شود و خارج شود و ناتو همچنان، و این مذاکرات صلح هنوز هم به جای نرسیده باشه. در اون صورت، در صورت خروج خود، باز امریکا اینمی دوسیه صلح افغانستان اینا را کلشه راجع میکنه، تفویض میکنه به ملل متحد، و ملل متحد باز عموما بسیار به سرعت عمل نمی کنه، متاسفانه چیزی که تجربه نشان داده در کشورهای دیگه، در افریقا، در مناطق دیگه و در خود افغانستان. او باز یک نماینده تعیین میکنه، باز او یک 12 ماه وقت خود میگیره که موضوعات بفهمه، و او هم در آخر عین چیز پیشنهاد میکنه که باید یک حکومت مشارکتی به بین بیایه که هم طالبان باشن، یعنی جناهای جنگ هیچ کدامشون از بین نمیره. نماینده ملل متحد هم پیشنهادش هم حکومت مشارکتی می باشد در او وقت، و حکومت عبوری می باشد که در او وقت کلگی بیاین و بیشینن، شاید یک سال دو سال بعد باشه، و باز هم سر از این موضوع حرف زنن که قانون اساسی چی رقم بازدید شود، زعیم چی رقم انتخاب شود، و چیزهایی که در حقیقت امروز سرش کوتاه آمده نمی تانیم با طالبان اینا، این مشکلات شاید دو سال دوام کنه، و بعد از دو سال که به دست ملل متحد هم رفتید، باز هم اونمو اینمی حرفا را میزنن که در قید یک حکومت عبوری این چیزا باید حل شود. مثل که بعد از سقوط طالبان در سال 2001، باز در سال 2002 ما یک حکومت عبوری داشتیم، در او وقت که خود آقای اشرف غنی هم در او سهیم بود و آقای کرزی سهیم بود، و بعد از یک مدت حکومت عبوری باز قانون اساسی اومد، این بار شاید قانون اساسی بازگید شود و باز جمهوریت و انتخاب و ایجاب آمد، و این بار
دکتر صاحب فکر نمی کنین که حوصله مردم شاید اگر پروسه طولانی شود سر رود و مردم فعلا منتظر یک صلح و خصوصا آتش بس هستند. با شنوندگان عزیز خود هم وقت میتیم و شمارهای خود برشان میگیم، میتونن به ما زنگ بزنن و سوالات خود از دکتر صاحب مطرح کنن. شمارهای ما در کابل است 799-203-540 و 0700-822-755. دکتر صاحب، شما در لابلای صحبتهایتان گفتین که ظاهراً پاکستان به طالبان در قطر مشوره داده که گفتگوها را متوقف بسازند و چون فکر میشه که خودشان در نیابت شاید تلاشهایی داشته باشند با واشنگتن و تأمین کنند گفتگوها را. چی دلیل میتونیم داشته باشیم در این مورد؟ ما میبینیم که مقامات امریکایی بسیار میرن به پاکستان، هر از گاهی بازدید دارن از اونجا در موازات، یعنی در همزمان با تلاش های سال.
بله، خود آقای خلیلزاد در 2 سال اخیر 18 سفر داشته در پاکستان. اون معلوم میشه که پاکستان یک مرکز مهم است برای جنگ در افغانستان و برای صلح در افغانستان، و ضوابط افغانستان با پاکستان باید بسیار مثل که یک زرگر، یک کار زرگری بسیار حساس میکنه، او رقم پیش برده شوه و نه به صورت احساساتی، بخاطر که اینمی همسایه افغانستان است و این جغرافیا تغییر نمیکنه. و چی رقم افغانستان بتونه که رویه پاکستان نسبت به افغانستان تغییر بده، این مهارت سیاسی به کار داره. و پاکستان بله در پشت درهای بسته حتما چیزهای میخواه از اینکه افغانستان آینده چی رقم باشه. و یکی از چیزهای مهم همیشه وهم پاکستان از هند بوده که میخواین که رول نقش هند در افغانستان کمتر باشه، و این سفر مشاور امنیت ملی هند به کابل یک هفته قبل پاکستان حتی نارامتر هم ساخته.
تشکر دکتر صاحب. تشکر. همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستند. دوست عزیز لطفاً خود معرفی کنین و سوال یا نظرتان مطرح کنین. بفرمایید.
سلام، عبدالودی رسم از ولایت غزنی به تماس شدم. شما سلام تقدیم میکنم و جناب دکتر صاحب سلام تقدیم میکنم. من از دکتر صاحب یک سوال اینه، سوال دارم که دکتر صاحب وقتی که یعنی پاکستان، شما میگین پاکستان تا که مردم افغانستان در بینش یک ماه نان خورده باشه، او مردم نمیتونه که در افغانستان صلح شه. او مردم میگه در افغانستان صلح نمیخواد، نم تلبیسته نیست که در پاکستان در یک ماه نان خورده باشه، دو ماه نان خورده باشه. اگر چی مردم نظامیش که دمون زنانی این چی کرده باشه، این مردم نظامیش اینه کلی مردمش دوالم نمیخواد که در افغانستان صلح بیاید. هنی ربرایی که فعلا در افغانستان است، هنی ربرایی که از پای نفت افغانستان جور نمیشه.
تشکر از نظر شما. شنونده عزیزی دیگر روی خط هستن، لطفا خود معرفی کنین. دوست عزیز بفرمایین.
جاوید هستم، از کابل به تماس شدیم. دیگه دمی کابل طرف، دمی کابل که هستم، وکیلای پارلمان بسیار زمین ها را غذب کرد، از زمین موقعت استفاده کرد. دیگه
جاوید جان موضوع غصب زمینا و کارهای وکیلای ولسی جرگه در برنامه مطرح نیست. بحث ما روی تلاش های صلح هست و بازنگری توافقنامه قطر از سوی امریکا. اگر سوال در این مورد دارین میتونین بفرمایین، بگوین.
ولی زمینه که چه قضید میشه باید بر طالبان مساعد شود، چیز که ما اصلاحات انا بیارانی و لپاسات بیخی زیاد هست. فکر نکنم که همیشتی فساد گم کنه، فساد بیخیر.
یعنی کی فساد گم کده نمیتونه؟ کی میتونه
فساد دیگه؟ اونو مو گم میشه که اراده باشه، اراده نیست تک بیخیر.
تشکر. تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز ما از کابل در تماس شدن از متن و از صحنه رویدادها. عبدالودود از غزنی در تماس شدن و جاوید جان از کابل. عبدالودود نظری داشتن، شما شنیدین میگن که پاکستان در افغانستان صلح نمیخواه، مردم ناامید هستن در افغانستان نسبت روش های پاکستان.
بله، پاکستان کشور است که طالبان ساخته. در سال 1994 طالبان ساختن و در سال 1996 یعنی تقریبا 24 سال پیش طالبان به کابل آمدن و در اثر جنگایی که در افغانستان بود اینا نسبتاً تانستن که تقریبا کل کشور را تسخیر کنند. او یک پلان پاکستان بود که طالبان برایش یک گروه مسئول بسازن برای افغانستان، نه تنها مسئله هندشان حل می شد که او یک وهم همیشگی است و همچنان یک راه به آسیای مرکزی داشته باشن و خود ذخایر زیرزمینی افغانستان را بتانن کنترل کنن و ای اوقدر فرق نکرده. هنوز هم پاکستان اینمی دیدگاه استراتژیک راجع به افغانستان داره. حکومت افغانستان مثل ازیره که عرض کردم براتون در دیپلماسی با پاکستان باید بسیار مهارت کنه، مثل یک زرگر واره که پاکستان جانب خوبش نظر به افغانستان بیدار کنه تا ای که پاکستان ادامه بده که مثلا طالبان را تقویت کنه یا ایست که از بیرون جنگ های نیابتی در افغانستان شعله ور بسازه و ای امکان داره. مذاکرات دیگه با پارلمان پاکستان، با دیگر سیاستمداران پاکستان، حتی با قشون پاکستان شده میتونه که در افغانستان یک حکومت باشه که بر ضد پاکستان نباشه اما بر ضد دست پاکستان باید هم نباشه و این مذاکرات باید ادامه بیافه. فعلا وضع در بین دو حکومت بسیار متشنج است، به خاطر که همون سفری که عمران خان هم کرد و همگی باز همراهش عکس گرفتن و همراه تیم کرکت هم عکس گرفتن و معاون رئیس جمهور هم عکس گرفت، حالا همه از او را باطل حساب کنیم بعد از این حرفایی که در این هفته یکی دو کشور به هم دیگه گفتن.
تشکر دکتر صاحب. نظر دیگه هم مطرح میشه راجع به نگرانی اسلام آباد از حضور هند یا دیپلماسی هند افغانستان. مردم میگن که خود پاکستان هزاران کیلومتر سرحد مشترک داره با هند، از اون طرف ابراز نگرانی نمیکنه و این طرف افغانستان همیشه اگر چیز میان حکومت افغانستان و دهلی نو صورت میگیره پیشرفته تعهد توافقنامه اسلام آباد نگران میشه. این نظر موجود است. دکتر صاحب تشکر از اظهارات شما. هم شنونده ما که از کابل زنگ زده بودن جاوید، اگر میخواستین به اظهارات اونا شما تماس بگیرین، اونا گفتن شکایت داشتن از فساد اداری، اگر میخواین تماس بگیرین میل دارین، اگر نه چون با موضوعی که مطرح کردیم سر نمیخورم.
خب فساد اداری مشتمل از این موضوعات میشه، به خاطر که فساد اداری یک چیز است که مردم افغانستان از حکومت به اعتبار ساختن و این خود رئیس جمهور هم قبول داره، پارلمان هم قبول داره، اما هیچ نتونستن که این را مهار بسازن و در هر رده حکومت فساد اداری وجود داره. حتی روز به روز رئیس جمهور وزیر مالیه را عزل کرد و همراه 138 نفر از وزارت مالیه و این کسانی بودند که 4 ماه پیش در اروپا آمده بودند به کنفرانس ژنو و از جهان یک تعهد گرفتن برای کمک اقتصادی برای افغانستان. همون وزیر و مالیه آمده بود و همون سخنگو و همینا و حال اونا همشان عزل شدند. معلوم است که مشکلی هست، بله، و این مشکل هر کس میفهمه، هم خود حکومت میفهمه، هم کسانی که مخالف حکومت هستن میفهمن. طالبان چیزی نمیگن دربارش، میگن که فساد هست و خصوصا کشورهای تمویل کننده و اینا میفهمن. پس بله یک ریفرم لازم است و جک سولیون همچنان در تلفنی که همراه حمدالله محب داشته از ریفرم گفت شده است، ریفرم و اصلاحات که او در اعلامیه خود آقای حمدالله محب هم آمده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب که به ما وقت دادین. برنامه بس 25 دقیقه میزگرد رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. در جریان برنامه کوشش کردیم که با علی امیری استاد پوهنتون ابن سینا در کابل تماس بگیریم اما تماس برقرار نشد. همچنین از دوستان عزیز که در برنامه سهم گرفتن و تماس حاصل شد با اونا و نظر خود را مطرح ساختن تشکر میکنیم. به این ترتیب برنامه 25 دقیقه بس میزگرد رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، الله یار و مددگار شما.
صفا دیگر در این جان است، خدا در ملک دلهان است، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. صفا دیگر در این جا نیست، خدا در ملک دلها نیست، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. چرا چشمان ما کور است، چرا برگه غمه هم دیگر خود را نمیچینیم، بغیر از خود بغیر از شاخه های منفعت چیزی نمیبینیم. خدا عشق است، خدا نور است، ولی از قلب و از دیده ها دور است. صفا رفته، حیا رفته، تمنای خدا رفته، اگر می بود کسی دست پر از امید خوش که طفلک خود را به دست چرب بگانه نمی بود.